به نام خداوند بخشنده مهربان، با گرمترین درودها به شما بینندگان عزیز تشکر میکنم از اینکه تماشاگر برنامه پرتو نور هستین. در جلسه گذشته صحبتی رو با شما دوستان در میان گذاشتم پیرامون ایمان و شادی. به اندازه کافی وقت نبود و متاسفانه عرایض بنده در این زمینه ناتمام موند و با عنایت خداوند اون مبحث رو با شرح و بست بیشتری امروز دنبال خواهیم کرد. اصل و اساس صحبت بنده این بود که نسل جوان ما یک انتقاد اساسی داره نسبت به این که محافل و مجالس دینی ما عموماً حزن‌انگیز و غم‌انگیز هستند. آدم‌های مذهبی علل عموم انسان‌های شادی نیستند. این انتقاد یک انتقاد واردی هست. البته مراد بنده این نیست که این انتقاد به اصل و اساس دین اسلام هست، بلکه انتقادی است به فرهنگ دینی رایج در بین دینداران ما. متاسفانه یک نوع بدبینی نسبت به شادی در نزد برخی دینداران ما وجود داره، گویی که خداوند نسبت به روح‌های مغموم و محزون عنایت بیشتری داره تا روح‌هایی که شاد هستند. البته همونطور که در نوبت گذشته عرض کردم، شادی گریزی جزو الزامات دین ما مسلمانان نیست، بلکه از همون دوران اولیه اسلامی عارفانی ظهور کردند که می گفتند ایمان با شادی ملازم هست، یعنی ایمان به خداوند شادی آفرین هست، انسان رو با نشاط می کنه. ایمان نه تنها روح آدمی رو پژمرده نمی کنه، بلکه برعکس زندگی آدمی رو شادمانه هم خواهد کرد. اجازه بدید با شرح و بسط بیشتری وارد نسبت ایمان با شادی بشیم و آموزه های عمیق و رفیعی که عارفان ما در این زمینه دارند رو با هم بررسی کنیم. یکی از خدمات بزرگ عارفان به جامعه دینی ما کشف عنصر عشق بود. در قرآن کریم به تکرار از واژه حب استفاده شده. حب در فارسی یعنی محبت و دوست داشتن. یعنی در قرآن کریم آمده که یک رابطه عمیق و صمیمی بین انسان و خداوند میتواند برقرار بشه، یک رابطه ای که بر سود و زیان استوار نیست، بر منفعت طلبی، بر امید به پاداش و نفع شخصی استوار نیست. یعنی امید به پاداش و منفعت مبنای توجه و اقبال انسان به خداوند نیست. به قول شیخ بهایی، ماز دوست غیر از دوست مقصدی نمی خواهیم، حور و جنت ای زاهد بر تو بادرزانی. یعنی اگر آدمی به خداوند توجه می کنه، اقبال می کنه، به واسطه خود خداوند هست و نه به امید پاداش و دوری از عذاب. اما واقع هم این هست که عارفان ما مفهوم حب رو بسیار فربهتر از آنی کردند که در ظاهر عبارات قرآن کریم آمده. یعنی اونها در تأملات خودشون، در شهودات و واردات قلبی خودشون کشف کردند و دریافتند که اساساً خمیرمایه این نظام کیهانی که ما در اون زندگی می‌کنیم از ماده عشق هست. یعنی اگر عشقی در کار نمی بود، خلقی و خلقتی هم صورت نمی گرفت. اگر عشقی در میان نبود، اصلا هستی پدیدار نمی شد. به قول حافظ، در ازل پرتو حسنت تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. یعنی در ابتدای کار گوشه ای از جمال و زیبایی خداوند رخ نمود، عشقی پیدا شد و به تبع اون عالم هم پدیدار شد. این رویکرد عمومی عارفان ماست به هستی شناسی، یعنی اونها به واقع قوام و بلکه دوام این عالم رو بر عشق میبینند. لذا آن کسی که طالب این هست که هستی رو تجربه کنه، زندگی رو به معنای دقیق کلمه تجربه کنه، این تجربه رو باید از کانال عشق دنبال کنه. این تجربه زندگی رو، تجربه هستی رو باید از مسیر عشق پیگیری کنه. عارفان ما به نیکی دریافتند که وقتی عشق و محبت مبنای مناسبات انسان با بیرون خودش شد، یعنی وقتی که آدمی با سایر آدمیان و با طبیعت از در عشق و محبت ارتباط برقرار کرد، مناسبات خودش رو سامان بخشید، این گونه زیستن برای او یک محصول بسیار مهم داره و اون شادی است. یعنی محصول محبت ورزی نسبت به سایر آدمیان و طبیعت شادی است و زندگی شادمانه داشتن. به عبارت دیگه میخوام اینو عرض کنم، بر زعم عارفان ما اون کسانی که از عشق و محبت نصیب بیشتری بردند آدمهای شادتری هم هستند. برعکسش اون کسانی که دلشون به جای محبت پر هست از خشم و غضب و کینه، نفرت نسبت به دیگران، این گونه آدمیان آدمهای غمگینی هستند و محزون. شادی از اونها همواره دور خواهد بود، چرا که اساساً خشم و کینه، نفرت روح رو پژمرده میکنه و دل آدمی رو میمیرانه. به عبارت دیگه اون کسانی که به افیون زور، به افیون خشم و غضب معتاد هستند، یکی از نتایج اون دور بودن از شادی و شادمانی است. لذا بنابر تعلیم عارفان ما، مهمترین منبع شادی محبت ورزیدن هست، مهمترین منبع شادی محبت و عشق هست، و این یکی از دستاوردها و تعلیمات بزرگی است که عارفان ما برای جامعه دینی ما داشتند. همینجا باید بنده عرض کنم که شادی عارفان از جنس و سنخ شادباشی های معمول و رایج بین ماها نیست. به عبارت دیگه اون شادی عارفان از سنخ شادی نیست که با مسافرت، با تغییر دکوراسیون منزل، با خوردن و آشامیدن چیزی پیدا بشه. یعنی شادی نیست که به محرکه های بیرونی متکی باشه، بلکه یک نوع شادی است که از درون آدمی جوشش میکنه، یک نوع شادی است که ریشش در اندرون وجود انسان قرار داره. به عبارت دیگه شادی که عارفان ما مراد داشتند یک شادی است که از یافتن خداوند، از پیدا کردن خداوند، از ایمان یافتن به خداوند نشأت میگیره. به عبارت دیگه یک نوع شادی است که از ایمان تغذیه میکنه، ایمان به اون غذا میده و به اون مدد میرساند. البته در دینداری عامیانه توجه چندانی به این نسبت مهمی که بین ایمان و شادی برقرار هست نمیشه. لذا خوب است در اینجا بپرسیم ایمان چگونه به شادی مدد میرسونه، ایمان چگونه به شادی قضا میده و اون رو تغذیه میکنه. این یک سوال بسیار مهم و اساسی است که مایلم بخشی از صحبت‌های امروزم رو به پاسخ دادن به اون سپری کنم. ببینید، همه مکاتب ایمانی، نه فقط اسلام بلکه مسیحیت، آیین بودا و غیره، همه این مکاتب یک تصویری رو از این جهان ترسیم می‌کنند که قائم به خداوند هست. به عبارت دیگه، در این تصویر و تصور ایمانی از جهان، خداوند این عالم رو پر کرده. حضور بلا وقفه خداوند با تار و پود این عالم تنیده است. خداوند این جهان رو پر کرده با همه اوصاف خودش، با وصف حکیم و رحیم، با وصف قادر و رحمان، و همینطور با وصف نور. یعنی بنابر قرآن کریم، خداوند نور این عالم هست. لذا جهانی که خداوند حکیم و رحیم، خداوند قادر و رحمان، خداوند نور اون رو پر کرده، جهانی تیره و تار نیست، جهانی وانهاده به خودش نیست، بی حساب و کتاب نیست، جهانی سردرگم، بی مدیر و بی مدبر نیست. این اصل و اساس جهانبینی دینی است و جهانبینی است که بر ایمان استوار هست. یکی از بزرگترین خدمات پیامبران الهی به ما آدمیان این بود که اونها ما رو با خداوند آشنا کردند. این که ما دریابیم در کجا هستیم و در حضور چه کسی زندگی میکنیم. به قول مولانا، جمله میهمانند در عالم، ولیک کم کسی داند که او مهمان کیست. یعنی کمتر آدمیان به صرافت در میابند که میهمان چه کسی هستند. بنابر رأی مولانا، ما در این عالم بیگانه نیستیم، بلکه میهمان هستیم. میهمان صاحب خانه‌ای که کریم هست، رحیم هست، رزاق هست و نور هست. و در کنار این آشنایی با خداوند، پیامبران ما رو با خداوند آشتی هم دادند. اما معنای آشتی با خداوند چیست؟ ببینید، آشتی کردن با خداوند یعنی کنار آمدن با تقدیر او، یعنی با طرح خداوند، با برنامه هایی که او برای این هستی داره عناد نکردن، مبارزه نکردن، کنار آمدن با طرح و نقشه های خداوند برای آدم و عالم. به عبارت دیگه، با این طرح، با این تقدیر و با این برنامه ریزی ها مبارزه نکردن، علیه اونها شورش و عصیان نکردن. کسی همچون مولانا که خدا آشنا بود و با خداوند آشتی کرده بود، نسبت خودش رو با این عالم این گونه توصیف میکرد: من که صلحم دایما با این پدر، جنت هستم این جهان در هر نظر. این درکی است که مولانا از نسبت خودش با این عالم کیهانی داشت. یعنی می گفت من چون با طرح و نقشه خداوند کنار آمدم، با او صلح کردم، دیگه حالا این جهان برای من عین جنت و بهشت هست. اجالتا ایمان به خداوند یعنی اتصال وجودی پیدا کردن با صاحب خانه عالمی که این گونه هست، عالمی که میتواند عین بهشت هم باشه. این فضای ایمانی است، این فضایی است که ایمان در درون آدمی ایجاد میکنه. این فضایی است که انسان مؤمن به اندرون اون پا میگذاره. بنابر آموزه های قرآن کریم، این فضای ایمانی برای ساکنانش دو محصول مهم داره. یعنی فضای ایمانی دو ویژگی عمده داره: اول امنیت هست و دوم آرامش. امنیت و آرامش دو محصول عمده حیات ایمانی است برای انسان. اصلا خود واژه ایمان مشتق هست از آمن، به معنای به امنیت رسانیدن، وارد حریم امنی شدن. لذا پس از اتصال با خداوند، پس از ارتباط وجودی یافتن با خداوند به معنای صاحب خانه این عالم، انسان مؤمن گویی به یک حریم امنی وارد میشه، به یک فضایی وارد میشه که دیگه در اون تزلزل نیست، لغزندگی نیست، یک فضای امنی است که ترس و وحشت و دلهوره دیگه در اون وجود نداره. اما هر کجا که امنیت بود، به دنبالش آرامش هم خواهد آمد. یعنی امنیت و آرامش همواره با هم حرکت می کنند. آرامش انسان مؤمن از اون جایی ناشی میشه که خودش رو در عالمی مییابد که اولا مدیری حکیم داره و دوم مدیری قادر و توانا. مدیری حکیم، قادر و توانا. ببینید، یک وقت هست که ما با کسی سر کار داریم که داناست و توانا، اما این دانش و توان خودش رو علیه ما استفاده ممکنه بکنه. یعنی دانش و توان او در خدمت تخریب ماست، در خدمت تحلیل بردن ماست. اما خداوند اینگونه نیست. حکمتش، دانشش، توان او، قدرت او مصروف به تخریب ما نمیشه، بلکه اون چون رحیم و مهربان هست، چون که دوستدار انسان هست، از دانش و توانش در خدمت مدد رسانی به ما استفاده میکنه. لذا روی این چنین خداوندی میشود حساب باز کرد. اجالتاً این مبنای آرامش انسان مؤمن هست. در این فضای ایمانی انسان یک تکیه‌گاه محکم پیدا می‌کنه. در این دریای پرتلاطم و طوفانی زندگی، انسان مؤمن یک لنگری داره که باعث ثبات او میشه. از همین روز که ناملایمات زندگی او رو متزلزل نمی کنه، نوسانات معیشتی او رو دچار تکانهای شدید نمی کنه. ببینید، در جهان مادی و طبیعی که ما زندگی می کنیم، بیماری، مرگ، نامرادی، ناکامی، نوسانات معیشتی، از اینها هیچ گریزی نیست. هیچ کسی نمیتونه از بیماری و مرگ فرار کنه. ما هیچ وقت نمیتونیم این گونه امور رو از بیخوبون برکنیم و اونها رو معدوم کنیم. تنها کاری که ما میتوانیم بکنیم این هست که نحوه برخورد خودمون رو با این امور لاجرم تصحیح کنیم. این که ما چگونه با این امور مثل مرگ، مثل بیماری، مثل نوسانات معیشتی برخورد میکنیم، تعیین میکنه که آیا ما دچار دلهوره و استراب میشیم یا نه. ما دچار ترس و وحشت میشیم یا نه. به عبارت دیگه میخوام اینو عرض کنم که ترس و دلهوره و استراب و استرس اینها هیچ کدام جزء اجزای مرکبه این عالم نیستند. اینطور نیست که ما سنگ و آب داشته باشیم در کنارش عنصر دلهوره و استراب هم داشته باشیم در طبیعت، آب و آتش داشته باشیم در کنارش ترس و وحشت و عنصر استرس هم داشته باشیم. قصه این گونه نیست، بلکه دلهوره و استراب و نگرانی اینها در حقیقت عکس العمل های روانی ما هستند که ناشی از برخورد ما با امور واقع در این عالم هستند. ایمان به خداوند معناش این نیست که برای انسان مؤمن بیماری پیش نمیاد. انسان مؤمن هیچگاه در اطرافیانش مرگ ظهور پیدا نخواهد کرد. معناش این نیست که انسان مؤمن هیچگاه دچار نامرادی و ناکامی نخواهد شد، بلکه معناش این هست که وقتی این امور پیش آمدند انسان مؤمن نمی شکنه، وجود او دستخوش تزلزل نمیشه، عمارت زندگی او فرو نمی ریزه. به عبارت دیگه نوسانات بیرونی آرامش درونی انسان مؤمن رو مختل نمی کنه. به هر حال این مبنای آرامش انسان مؤمن هست، این فضای ایمانی است که در اون امنیت و آرامش وجود داره. انسان مؤمن در این فضا زندگی میکنه، در این فضا تنفس میکنه، تفکر و اندیشه میکنه و عمل میکنه. این اجالتاً فضای ایمانی است. این فضا به هیچ وجه تیره و تار نیست. این فضا وحشت انگیز نیست. و بله این فضای ایمانی درش حزن و اندوه هم وجود نداره. اونجایی که حزن، اندوه و ماتم نیست همواره شادی خواهد بود. ببینید اون کسانی که با قرآن کریم انسی دارند لاجرم میدانند که بنابر قرآن کریم انسانی که وارد فضای ایمانی میشه دو چیز به دست میاره که ذکرش رو کردم، امنیت و آرامش. اما دو چیز از انسان مؤمن هم دور خواهد بود، خوف و حزن. خوف یعنی ترس، حزن هم یعنی اندوه و غم. بنابر قرآن کریم انسان مؤمن هیچگاه دست ترس و اندوه به دامن او نخواهد رسید. این که اهل ایمان ترس و اندوه ندارند از تعابیر مکرر در قرآن کریم هست. ده ها آیه در قرآن کریم آمده که به همین حقیقت مهم تأکید دارند. فی المثل در سوره مبارکه فصلت آیه 30 آمده که انسانهای اهل ایمان، اونهایی که در ایمان ثابت قدم هستند، فرشتگان بر اونها فرود می آیند و به اونها ندا می دهند که الا تخافوا ولا تحزنوا، ترس نداشته باشید، حزن و اندوه هم نداشته باشید. این ندای فرشتگان هست به اهل ایمان، الا تخافوا ولا تحزنوا، ترس نداشته باشید، اندوه و غم هم نداشته باشید. همینطور در سوره مبارکه عنکبوت آیه 33 آمده، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، بدانید که دوستداران خداوند نه ترس دارند نه غم و اندوه. یعنی اون کسانی که به دوستی با خداوند نائل میشن، با خداوند انس و الفتی پیدا میکنن، دست ترس و غم هیچگاه به اونها نخواهد رسید. این دعوی قرآن کریم و بلکه باید گفت این بشارت قرآن کریم به اهل ایمان هست. لذا میخوام یک جمع‌بندی کنم اینجا و عرض کنم که ایمان راستین یک پادزهری است برای ترس و اندوه. ایمان راستین یک پادزهری است برای دلهوره و استراب و تزلزل. و باید گفت آنجا که ایمان هست لاجرم شادی و وجد هم خواهد بود. این نتیجه گیری بسیار مهمی است که مایلم از عرایزم تا اینجا بکنم. آنجا که شادی هست آنجا که ایمان هست لاجرم شادی هم خواهد بود. در فضای ایمانی شادی قاعده هست، غم استثناء. در فضای ایمانی شادی قاعده هست، غم استثناء. معنای استثناء بودن غم چیست؟ معناش این هست که به هر حال به واسطه فراق از عزیزی، به واسطه نامردمی، به واسطه مرگ دلبندی، به هر حال انسان مؤمن دچار غم میشه، اما این غم پایدار نیست، این غم ماندنی و همیشگی نیست، بلکه مثل یک گرد و غباری میمانه که بر روی سنگی نشسته. به مجرد اینکه نسیمی وزید اون غم هم از بین خواهد رفت. مولانا عزیز در مثنوی همین تعلیم رو برای ما داره. چون به غایت تیز شد این جو روان، غم نپاید در ضمیر عارفان. میگه انسان‌های عارف و واصل به حق، انسان‌هایی که با خداوند از در دوستی وارد شدن، هیچگاه غم در اندرون خانه اونها و در ضمیر وجود اونها پایدار نخواهد بود. اگر غمی هم بر وجود اونها نشست، با اندک نسیمی اون غم زائل و نابود خواهد شد. مولانای عزیز از جمله دست پروردگان معنویت و ایمان اسلامی است. او وارد چنین فضای ایمانی شده بود، یک فضایی که مولد شادی است، یک فضایی که تولید کننده بشاشیت و نشاط هست. مولانا به هیچ وجه مبالغه نمی کرد وقتی که می گفت مسجد اقصاست دلم، جنت مأواست دلم، حور شده نور شده جمله آثارم از او. قسمت گل خنده بود، گریه ندارد چه کند، سوسن گل می شکفت در دل هوشیارم از او. خانه شادی است دلم، قصه ندارم چه کنم، هرچه به عالم ترشی دورم و بیزارم از او. این صحبت ها به هیچ وجه مبالغه نیست در باره مولانا. یعنی این ابیات مولانا به این گونه سروده نشده که صرفاً قافیهش با هم جور بیاد، بلکه حقیقتاً بیان احوال درونی مولاناست. خانه شادی است دلم، قصه ندارم چه کنم. خیلی تعبیر رسایی است و خیلی ادعای بزرگی هم هست که کسی بگه من در زندگی به جایی رسیدم که هیچ گونه قصه و حسرتی ندارم. اما نکته کلیدی در بیان مولانا این هست که برای او خانه و جایگاه شادی دل اوست. یعنی شادی در اندرون وجود او خانه کرده. این نوع شادمان زیستن، این نوع زندگی شادمان داشتن از عمق وجود او، از اندرون او نشأت میگیره. ببینید یک وقت ما شاد میشیم چون یک چیز خاصی رو مصرف میکنیم. چون که به یک مکان زیبایی میریم یا به واسطه این که به یک مجلس میهمانی یا به قول امروزی ترها به یک پارتی میریم. این نوع شادی یک شادی حادث هست، یک شادی عارض هست، یا به قول آمریکایی ها اینسیدنتال، یک چیزی که اتفاق میفته. اما اون چیزی که حادث هست هیچگاه پایدار نیست. بنا به تعریف، آن چیزی که حادث هست پایدار نیست، آن چیزی که آمدنی هست لاجرم رفتنی هم هست. در مقابل این نوع شادی حادث و عارض ما یک شادی دیگری هم داریم که ناشی از مصرف الکل یا مواد مخدر نیست، ناشی از حضور در مجلس میهمانی و پارتی نیست، بلکه ناشی از ورود انسان به ساحت دیگری در هستی است، ناشی از وارد شدن آدمی در یک فضای دیگری است در این عالم. این گونه شادی ناشی از دیگر شدن هست. به قول مولانا تعبیر چیز دیگری شدن تعبیری است که مولانا در آثار خودش آورده، یعنی به گونه دیگر شدن، تحول وجودی و باطنی پیدا کردن. این تحولی است که مولانا پس از تجربه عشق در او ایجاد شد، عشقی که از انسان حقیقتاً چیز دیگری می‌سازد. مولانا پس از آشنا شدن با شمس تبریزی، پس از اینکه تجربه عشق رو از سر گذرانید، این عبارات رو در دیوان کبیر بر زبان آورد: شمس و قمرم آمد، سمع و بصرم آمد، وان سیم برم آمد، وان کان زرم آمد، مستی سرم آمد، نور نظرم آمد، چیز دیگر ار خواهی چیز دیگرم آمد، چیز دیگر ار خواهی چیز دیگرم آمد. یعنی در حقیقت عنصر عشق از آدمی چیز دیگری میسازه، آدمی رو از درون متحول میکنه و همین تحول درونی است که آدمی رو شاد هم لاجرم خواهد کرد. اگر کسی به این مرتبه وجودی برسه، بتواند خودش رو وارد چنین فضایی بکنه، دیگه وجود او عین خنده هست. دیگه لازم نیست چنین فردی یک لطیفه‌ای بشنوه، یک جوکی بشنوه برای اینکه بخنده، بلکه باید گفت زندگی او عین خنده هست، زیستن او عین خندیدن هست. همونطور که ما دو نوع شادی داریم، یکی شادی بیرونی که عارض هست و یک شادی که ریشش در اندرون وجود آدمی هست، عارفان ما دو معنا هم برای خنده آوردند در آثارشون. به درستی گفتند که ما یک نوع خنده داریم که از روی تمسخر هست. این نوع خنده ها گاهی بر لب می نشینه و گاهی هم از لبان ما بلند می شن، چون متکی به احوال درون ما نیستند، می آیند و می روند. اما یک نوع خنده هم داریم که از جنس خندیدن گل هست. گل ابتداعا قنچه هست، قنچه هم عبوس و ترشروس در هم هست، اما وقتی که گل شکفته میشه، وقتی که گل باز میشه، یک خنده‌ای هم بر لبان او مینشینه. این خنده‌ای است که عارض نیست، این خنده‌ای است که حادث نیست، خنده گل ماندنی است. یعنی تا وقتی که گل هست همواره بر لبان او خنده هم وجود داره. مولانا از قضا در دیوان کبیر همین دو معنا از خنده رو به ما تعلیم میده. مست و خندان ز خرابات خدا می آیی، بر شر و خیر جهان همچو شرر می خندی. همچو گل ناف تو بر خنده بریده است خدا، لیک امروز مها نوع دگر می خندی. شرر یعنی آتش، آتش هم می خنده، منتها خنده آتش ویرانگر هست، یعنی هم خشک رو می سوزانه هم تر رو. آتش بر نیک و بد جهان می خنده، خنده ایست از روی تمسخر. اما گل هم می خنده، اما خنده گل از جنس خنده آتش نیست، یک خنده ایست که بعد از شکفته شدن او ظهور می کنه، از همین روز که ماندنیست. لیک امروز مها نوع دگر می خندی. از غذا ما این نوع خندیدن از نوع دیگر رو در مجسمه های بودا هم پیدا می کنیم. شما اگر به همه مجسمه های بودا نگاه کنید می بینید که بر لبان او یک لبخند ملیحی نشسته. بودا همونطور که می دانید اسم یک نفر نیست، بلکه یک لقب هست. بودا در فارسی یعنی منور، کسی که به نورانیت رسیده. در انگلیسی هم مترادف بودا enlightened هست، enlightened. وقتی که سیدارتا گواتما اون شاهزاده هندی کاخ خودش رو ترک کرد، با نفس خودش به مجاهده پرخاست، تیه تاریخ کرد، در انتها او به نورانیت رسید، یک وجود نورانی پیدا کرد و اسم لقب او رو بودا گذاشتند. و بعد از اینکه سیدارتا گواتما بودا شد، یک خنده‌ای هم بر لبان او نشست، یک خنده‌ای هم بر لبان او ظاهر شد. این یک لبخند فکورانه هست که ما در مجسمه های بودا میبینیم، یک لبخندی است که توأم با آرامش وجودی است، از قسم و از جنس این لبخندهای اثر تمسخر نیست، یک لبخند فکورانه و لبخندی توأم با آرامش. این همون لبخند ایمانی است، این همون لبخند گلینی هست که عارفان ما مراد داشتند، که انسان مؤمن پس از نورانیت وجودی، پس از وارد شدن در فضای ایمانی بر لبان او ظاهر میشه. به هر حال اون کسانی که به این مرتبه وجودی میرسند دیگه هیچ نیازی ندارند که یک ماده تحریک کننده مصرف کنند تا شاد بشند. اینا دیگه هیچ نیازی ندارند که یک ماده‌ای به اونها تزریق بشه تا اینها تغییر حال بدن. دیگه نیازی ندارند که به این سرگرمی‌های معمول و بعضن مبتذل خودشون رو آلوده کنند برای اینکه بشاش بشن. اینها دیگه از درون انسان‌های شادی هستند. مولانا در جایی در مثنوی میگوید که انسان عارف، انسان واصل به حق هم مست میشه، او هم دچار مستی میشه، اما مستی او از جنس مستی که پس از نوشیدن الکل به وجود میاد نیست. باده عام از برون، باده عارف از درون. چقدر زیبا میگه. میگه یه وقت هست که باده به واسطه باده آدمی رو مست میکنه، یه وقت هست که آدمی از درون مست میشه، یعنی به جای مصرف کردن باده وجود آدمی اصلا خودش باده تولید میکنه. این درک عارف واصل به حق مولاناست از مسئله مستی و باده، باده ای که وجود متحول انسان تولید میکنه نه اینکه چیزی رو مصرف کنه. عده‌ای به غلط فکر میکنن که آدمهایی که شاد هستند رو به الکل و مواد مخدر میارن، بلکه باید گفت برعکس، اون کسانی که در زندان غم اسیر هستند برای اینکه یک شادی مصنوعی، یک مسرت مصنوعی در اونها ایجاد بشه، رو به اون محرکه‌های بیرونی از قبیل الکل و مواد مخدر میارن. مولانا در دیوان کبیر به بهترین نحوی حالت غمگین این گونه افراد رو و دلیل رو آوردنشون رو به الکل و مواد مخدر برای ما توصیف کرده. باده غمگینان خورند و ما ز می خوشدلتریم، رو به محبوسان غم ده ساقیا افیون خیش. خون ما بر غم حرام و خون غم بر ما حلال، هر غمی کو گرد ما گردید شد در خون خیش. یعنی اون کسانی به الکل و مخدر رو میارن که اینها انسانهای در بند غم و اندوه هستن. اون کسانی که به مخدرات، به مسکرات رو می آورند، در هر مقداری و به هر میزانی که باشه باید در سلامت روح و روان خودشون تردید کنن. این افراد نباید خودشون رو فریب بدن که ما چون شاد هستیم به این امور رو میاریم، ما چون آدمهای فرحناکی هستیم مشروب میخوریم و مواد مخدر مصرف میکنیم، بلکه چون پژمرده هستیم، چون غمگین و افسرده هستیم به اینها نیاز داریم. هرچند وقت تنگ هست، اما اجازه میخوام به سرعت آرایی که عارفان ما درباره منشأ و ریشه افسردگی و پژمردگی دارند هم با شما دوستان در میان بگذارم. بنا به تعلیم عارفان ما، پژمردگی و افسردگی علامت این هست که اندرون آدمی به یک ویرانه ای تبدیل شده، لذا باید اندرون رو تعمیر کرد و اندرون رو آباد کرد. اینجا البته بنده در پرانتز عرض کنم، مرادم از افسردگی به قول آمریکایی ها کلینیکال دیپرشن نیست که فیلمثل کودکان ممکنه پیدا کنن، بلکه از نوع کسالت روحی، خمودگی و فقدان بشاشی است که آدم های نرمال ممکنه در زندگی دوچارش بشن. به هر حال عارفان ما به ویژه مولانا تعلیم دادن که پژمردگی و افسردگی معلول دو چیز هست، اولیش رکود روح هست و دوم دلمردگی. رکود روح و دلمردگی، این دو هستن که آدمی رو پژمرده و افسرده میکنن. رکود روح یعنی چی؟ ببینید، روح و روان ما مثل رودخانه میمانه. رودخانه اگر آبش از حرکت باز بایسته، سریعا به یک گنداب و مردابی تبدیل میشه. جریانهای روحی و روانی ما هم اگر از حرکت باز بایستن، همین حالت گنداب رو پیدا میکنن. چالشهای فکری، مطالعه، اینها همگی به سیال بودن و در حرکت بودن روح و روان ما مدد میرسونن. یعنی وقتی ما با نظرهای جدیدی آشنا میشیم، اون نظرهای جدید یک منظرهای جدیدی رو هم به روی ما باز میکنن. یعنی ما رو به تماشای مناظر جدیدی میبرن و همین حرکت، رفتن از منظری به منظر دیگری، از یک جایی به جای دیگری در روح و روان، باعث میشه که این جریانهای روحی و روانی ما هیچگاه دچار ایستایی نشن و اندرون روح و روان ما به یک گنداب مبدل نشه. و همینطور هست عبادت، دعا کردن و نیایش کردن، اونها هم این جریانهای روحی و روانی ما رو مرتباً سیال می‌کنند و در حال حرکت. و اما دلمردگی که عامل دوم افسردگی و پژمردگی است. اگر دل بمیره، آدمی بی‌نشاط خواهد شد. زنده بودن دل، آباد بودن دل هم به انگیزه های ما متکی است، به دلبستگی های ما برمیگرده. به عبارت دیگه، این که چه انگیزه هایی و چه دلبستگی هایی در خانه دل ما وجود دارن مشخص میکنه که ما آیا دل مرده خواهیم بود یا نه. اگر دل آدمی آکنده باشه از انگیزه ها و تعلقات حقیر، دیگه حقیقتا نمیشه به اون اطلاق دل کرد، بلکه باید گفت به قول حکیم سنایی اونجا دیگه ده هست. ده بود نه دل که اندر وی گاو و خر گنجد و ضیاع و عقار. یعنی بعضی ها به غلط دل خودشون رو پر میکنن از مهر و محبت نسبت به اساسیه منزل، نسبت به ماشین و متراژ مستقلات خودشون. یعنی اونها عبارت زندگی و خوشبختی خودشون رو بر این امور ناسواب بنا میکنن و فکر میکنن که اگر به لحاظ کمی و کیفی نصیب بیشتری از اینها داشته باشن، اونها ثروتمندترن و لاجرم شادتر. چون وقتی که آدم ثروت داشته باشه، فکر میکنه این گونه ثروت ها برای او شادی هم به دنبال خواهند داشت. اما مولانا به درستی این درک ناسواب رو تصحیح میکنه. شاه آن باشد که پیش شه رود، نه به مخزن ها و لشکر شه شود. مخزن یعنی گنج. مولانا میگه که یک عده‌ای به غلط فکر میکنن که با پر کردن انبان خودشون از درهم و دلار، با افزودن خدمه و حشم، اونها شاه میشن، یعنی صاحب اعتبار میشن و واجد شادی و خوشبختی. بلکه شاه آن باشد که پیش شه رود. اون کسی اعتبار پیدا میکنه، اون کسی خوشبختی رو سید خودش میکنه که به خدمت حق بره، در بند حق باشه. باز مولانا در جای دیگری در مثنوی همین تعلیم رو داره. مخزن او دارد که مخزن ذات اوست، هستیان دارد که با هستی عدوست. یعنی ثروتمندی یه وقت در بیرون هست، یک وقت در درون. برخی در درون، برخی در بیرون ثروتمند هستند، اما در اندرونشون فقیرند. در بیرون انبانشون پر هست، اما در درون انبان تهی دارند. به هر حال آدمی به قول مولانا غنی هست که مستغنی است، یعنی کسی که ثروتش هم او را از گرسنگی دور کرده و هم از حرص و طمع و آزمندی. چرا که اون کسی که حریص هست، طماع هست، هیچ وقت در زندگیش آرامش نداره، همواره در نزاع و دشمنی با دیگران هست. این زندگی که پر از تنش باشه، هیچگاه شاد و طربناک هم نخواهد بود. از همین روز که در متون دینی ما آمده که مبتلا شدن به آفات دنیا، یعنی تفاخر و تکاسر، هم دل رو میمیرانه و هم آدمی رو پژمرده میکنه. دل رو باید با یاد پایدارها و ماندنیها زنده نگه داشت. دل رو باید سپرد به پایدارها. اگر به ناپایدارها دل بسپریم، لاجرم وقتی که اونها رفتند، آنچه که بر جا میمانه حسرت است و ماتم. دل رو باید به خداوند سپرد که حقیقتا ماندنی است، هوال باقی. اون کسی که دلش به نام خداوند، با یاد خداوند زنده هست، با انگیزه های متعالی زنده هست، اون چنین کسی هیچگاه پژمرده و افسرده هم نخواهد بود. این چنین فردی از بند حزن و ماتم رسته چون به خداوند پیوسته. این معنای دقیق رستگاری است که غایت قصوای ایمان هست. رستگاری یعنی رستن از بند تعلقات حقیر که برای آدمی حزن و اندوه میارن. یکی از محصولات ایمان، یکی از محصولات رستگاری همین نشاط و شادی و شادمانی است. لذا اجازه بدید با یک جنبندی مختصر عرایزم رو خاتمه بدم. شادی با ایمان هیچ گونه تعارضی نداره، بلکه باید گفت که شادی همواره ملازم و همراه با ایمان هست. در حزن، در ماتم هیچ ارزش ایمانی وجود نداره. شادی معصیت نیست. نباید ما از شاد بودن خودمون خجل و شرمنده باشیم. احساس شرمندگی نباید بکنن اون کسانی که شاد هستن، اون کسانی که در مجالس دینی ما آنقدر تزریق شیون و گریه و ماتم می کنند. اونها به هیچ وجه به دین خدمتی نمی کنند. اونها هم دل دینداران رو می میرانند و هم جوانان ما رو از دین می رمانند. این به هیچ وجه خدمت به دین و دیانت نیست. پس بنابراین هرچند که در فرهنگ رایج دینی ما شادی مقام و منزلت چندانی نداره، هرچند که بسیاری از عوام مذهبی ما شادی رو با ایمان سازگار نمی بینند، اما این تنها نوع ممکن دینداری و دینورزی نیست. از همان دوران اولیه اسلامی عارفانی ما داشتیم که تعلیم می دادن شادی با ایمان قرین هستند. آن کسی که وارد فضای ایمانی میشه لاجرم یک زندگی شاد و شادمانی هم خواهد داشت. لذا پیام بنده برای نسل جوان امروز خودمون این هست که شما فکر نکنید که اگر رو به دین آوردید، اگر رو به معنویت آوردید، اگر رو به خداوند و ایمان آوردید، شما آدم‌های غمگینی خواهید بود، آدم‌های محزونی خواهید بود، بلکه برعکس، همونطور که عرض کردم، بنابر قرآن کریم، اون کسی که وارد فضای ایمانی میشه، اون کسی که دعوت خداوند رو لبیک میگه، دو چیز به او رو میارن، امنیت و آرامش، و دو چیز از او دور خواهند شد، خوف و حزن، یعنی ترس و اندوه. انشاءالله که عرایز بنده در این دو جلسه پیرامون نسبت ایمان و شادی مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. از خداوند بزرگ برای همه شما عزیزان زندگی شادمانه‌ای که مبتنی و متکی بر ایمان باشه طلب میکنم. تا نوبت بعد شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.